بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. اینکه آمدید به فرهنگسرای کودک نشون میده که به خودشناسی عمیقی دست پیدا کردید. یک تعبیری راجع به تفاوتایی که آدم ها در سنین جوانی و بعد میانسالی یا پیری ممکنه بکنن، تفاوتایی که خودشون باور نمی کنن. یک مثال قرآنی عرض بکنم، بعضی موارد خیلی خودمون هم مصداقش بودیم، هستیم هم شاهدش. فریب این دوره از زندگیتون رو نخورید، چون کم نیستن کسانی که در دوره جوانی انسانهای شریف، فداکار، متعهد و بعد تغییر میکنن. 20 سال بعد نگاهشون عوض میشه. حالا یه بخش تغییر بحث تجربه و واقعیت و مسئولیت‌ها و مشکلات جدید اون که پیوی نداره، لازم هم هست، اما یه تغییرات بی‌منطق و در زاویه نگاه به زندگی اتفاق میفته. یعنی ما اطراف خودمون کم نبودن کسانی که 30 سال پیش دوره جوانی افراد مؤمن، فداکار، اردوی جهادی برو، متدین، جبهه برو، آدم های آزاده و وارسته بودن، 30 سال بعد تبدیل شدن به خوک. یعنی اصلا این تغییر جهت با این شدت نه خودش باور میکرد اون موقع نه کسی دیگری، ولی شد. چون هنوز درگیر مسائل زندگی و اینا خیلی نیستید، راحت تر میتونه پاک بمانید. به سن ما که برسید هرچی برید جلو سخت‌تر میشه. یک نمونه قرآنی در مورد شخصی است که در دوره جوانی مبارز بود، انقلابی بود، متدین بود، جزو اصحاب رسول الله بود، ساده زیست بود و خدمتگزار به مردم. بعد از پیروزی و تشکیل حکومت و اینا در مدینه، این کم کم به فکر توسعه زندگی خودش افتاد که اینجا هم عیبی نداره، تا اینجا مشکلی نیست. توسعه زندگی یک امر نادرست و غیر اخلاقی نیست، همه باید زندگیشون رو سعی کنن خودش و خانواده‌شون در حد متعادلی بهتر کنن. اما اصلا جهتگیریش عوض شد. این میامد پیش پیامبر میگفت که دعا کنین من پولدار بشم، من قول میدم که وظایفم رو درست عمل کنم، انجام بدم. این آیه ناظر به چنین شخصیست و ناظر به ماها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من عاهد الله. قرآن میفرماد یه عده‌ای هستن، اون موقع بودن، همیشه خواهند بود، که با خداوند پیمان می‌بندن، قسم می‌خوره، نمی‌دونم قطعاً اینطور خواهد بود، تعهد که لئن آتینا من فضله، اگر خداوند کمک کنه و مثلا من به ثروت برسم یا به قدرت برسم، متخصصی بشم، یک شخص محترمی بشم، نفوذ اجتماعی، قدرت، ثروتی پیدا بکنم، لا نصدقن ولا نكونن من الصالحين، من قول میدم تا آخر صالح بمانم. و وقتی به قدرت یا ثروت یا مدرک یا شهرت یا ریاست یا هر چیزی که رسیدم، من قول میدم که عوض نشم، من همی آدم باشم، با همی اهداف و بیشتر خدمت کنم بعدن به جامعه، به مردم، در راه خدا جزء صالحین باشم و بمانم، و تا میتونم هم انفاق خواهم کرد. اینم با قسم میگه، لن صدقن، یعنی سه تا قسم. شاید اون موقع هم راست میگفته، یعنی بنا نداشته تخلف کنه، بعدن تغییر میکنه. تعهد، قرآن میفرماد کسانی هستن که وقتی ندارن، یه آدم معمولی یا دست خالی هن، خیلی آدم های پرشور و متعهد و اینا، بعدم به خداوند هم قول میدن، تعهد میکنن، قسم میخورن که من اگر به یک جایی برسم 20 سال دیگه من همین آدمم، من همچنان صالح خواهم بود، من پاک میمونم، من تغییر جهت نمیدم، تا میتونم هم به دیگران خدمت میکنم. کل عمرم رو تبدیل میکنم به یک اردو جهادی. بعد میفرماد قرآن که فلما آتاهم من فضله، وقتی خداوند بهشون میده، در 20 سال بعد یک موقعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی پیدا میکنه، بخلوا به و تولوا و هم معرضون، یه مطبعی دستاشو محکم میبنده که یه چیزی نده یه وقت به کسی، خودشون رو هم جور میکنن، میشن مجسمه یه بخل. اینا مال خودمه، هرچی دارم محصول خودمه، مال خودمه و من در برابر هیچ کس، جامعه، محرومین، انقلاب، گرفتارا، اینا هیچ من مسئولیتی ندارم. هر کسی بره خودش مشکل خودش رو حل کن. بخلو به وقت یه چهره دومی از خودشون نشون میدن و تولو و هم معرضون، پشت میکنن، روشون رو برمیگردن اونور و از همه اون حرفایی که زدن و اون گذشته دوران جوانیشون و اینا اعراض میکنن، کلن خط عوض میکنن، تبدیل میشن به موجودات خودخواه، مادی، فرصت طلب، ممکنه ظاهر مذهبیش هم حفظ کنه اما دیگه باطن مذهبی یعنی نداره و به چیزی عقیده ندارن الا پول، ریاست، قدرت، شهرت و این چیزا. قرآن می‌فرماد که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، این نفاق و دو چهرگی، این دو شخصیتی بودن جرم کوچکی نیست، انتخاب خودشون اینا، این تیپا، و مجازاتش هم اینه که خداوند این دو چهرگی و نفاق رو کمک میکنه بهشون که در اینها نهادی نبشه و تا وقتی خداوند رو ملاقات میکنن این سقوط ادامه پیدا کنه. یوم یلقونه، تا روزی که با خداوند ملاقات میکنن، حالا یا مرگ یا قیامت، این حالت دو چهرگی که حرفای خوب، رفتار بد و توجیه ده. نه ما اون زمان جوان بودیم، عقل درست نداشتیم، تجربه نداشتیم، واقع بین نبودم، الان واقع بینم، و این حرفا مال همون دوره های کل شقی و جوانی و اینا بود و نمیدونم برای خدا خدمت به خلق، اینا و حرف حرفای بی خودی بود. چرا خداوند این کار رو بایشون میکنه؟ میفرماد که بما اخلف الله ما بعدو، به خاطر اینکه یه پیمان با خداوند امضا کردی و شکستی، به خدا خیانت کردی. و بما کانو یک زبون، برای که دروغ میگید، بزرگترین دروغ زندگی تو گفتی، گفتی من میرم تو مسیر، خدایا کمک کن من به ثروت، به قدرت، به علم، به موقعیت اجتماعی، محبوبیت، اینا برسم، همه اینا رو در همین مسیری که الان هستم صرف خواهم کرد، هدفم توی از طریق خدمت به خلق. و با خداش سر شوخی رو باز کردی، میخوای خدا رو دور بزنی. این شخص که حالا مصداق این آیه بوده، نقل شده که کسی بوده به نام سعلبت ابن حاتب، مسلمانی بوده، نماز جماعتاشو، نماز جمعهاش اینها ترک نمیشد، نه چیزی داشت اون موقع، نه خیلی دنبال این مسائل بود، اما کم کم عوض شد. هی می آمد پیش پیغمبر که من مشکل مالی دارم، کارم دارم میکنم ولی حل نمیشه، شما اگر دعا کنید که من چگونه وزم خوب بشه، من تعهد، شما دعا بکنید مشکل من خوب بشه. پیغمبر بهش فرمودن که قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه، میدونی اگه خیلی ثروتمند باشی ولی ظرفیت شو نداشته باشی، به قدرت برسی ولی ظرفیت نداشته باشی و نتونی طاقت بیاری، شخصیت تغییر کنه، این به نفعت نیست. کمتر داشته باشی ولی وظیفت رو درست انجام بدی، این به نفعت. اگه بیشتر داشته باشی بتونی وظیفت رو انجام بدی، بله، ولی معلوم نیست بتونی. لا تطیقه، پیامبر خب باطن افراد هم بیدید، بدونستن این از او آدم هایی نیست که ظرفیت اینو داشته باشه. شما میدونید بعضی ها هستن وقتی که فقیرن متدین و آدم های شریفی هن. وقتی ثروتمند میشن بیشرف میشن. بعضی هم هستن برعکس، وقتی مرفعه آدم خوبیه، وقتی فقیر میشه بیشرف میشه. یه اقلیتی هن که چه فقیر باشن چه غنی، چه حاکم باشن چه محکوم، شرف دارن. اونا کم هن. ما اکثرمون مصداق یکی از این دوتا میشیم. پیامبر فرمودن ببین هدف اصلی اینه که ما یه مدت اینجا هستیم، از اینجا باید سالم خارج بشیم، از دنیا باید سالم از اینجا عبور کنیم. میتونی سالم عبور کنی؟ اگر به ثروت یا قدرتی شهرتی چیزی رسیدی یا ظرفیت رو نخواهی داشت. گفت من قول میدم ظرفیت رو داشته باشم، قسم خورد. من به شما تعهد میدم، من در محضر شما به خداوند تعهد میدم و قسم میخورم که اگر وضع من بهتر بشه خوب بشه تمام وظائفم رو مو به مو اجرا خواهم کرد، تمام حقوق رو حق الله و حق الناس رو من ادا خواهم کرد. خب پیامبرم نقل شده که دعایی کردند و اینم چند سال بعد وضعش خیلی خوب شد. کم کم دیگه نماز و جماعت و اینا دیگه نمی آمد. بعد گوسفنداش و امکاناتش هی بیشتر شد و رفت بیرون شهر یک جای خرید، یک جای بزرگی، مزرعه بزرگی و مشغول شد. کم کم رابطه شو با رفقا و سابق و این متدین و اینا کم کم و قطع کرد، رفقای جدیدی پیدا کرد مناسب وضع جدیدش، اخلاقش عوض شد. بعد می آمدن بهش می گفتن که خب حالا وضعت خوب شده، کمک کن فلان جا، مثلا گرفتارن اونجا خونه ندارن، این فلان ندارن نا. بهانه می آورد که بابا چیزی شما ها مثل کنه می چشمیم به آدم، تا می بینین یک کسی یک کمی وضعش خوبه مثل کنه می چشمیم، حالا بذار من تازه دارم چه میکنم و اینا. من خودش دید من یک فعال اقتصادی هم و وضع چیزش اون من کار من اصلا به نفع جامعه است و از این حرفایی که الان هم میزنن بله حالا باشه حالا بدید. تا رسید موقعی که باید مالیات واجب که همه میدن باید بده، باید زکات تو بدی. آمدن بهش گفت مأمور مالیات از طرف پیامبر آمد بهش گفت که خب شما دیگه کمک به کسی نمی کنی، دوربر رفقای سابق و برادرها و اینا نمیای دیگه، یاد رفت از اون برادرها و اینا، مالیات تو بده مثل بقیه. این ورش گفت که ما مسلمان شدیم باز دوباره مثل یهودی ها باید مالیات و زکات هم بدیم، چی جزی هم بدیم، یعنی مالیاتی که همه میدن باید بدن همه جای دنیا. یعنی مثل یک طعنه زد به اسلام به پیامبر که گفت این چجوریه که به هر بهانه همیان از آدم پول میگیرن. این حرفا رو زد. اون مأمور مالیات یه نگاهی بهش کرد، مأمور زکات، و رفت. رفت پیش پیامبر گفت آقا ایشون اصلا یه آدم دیگه ای شده، اصلا مالیات واجبش هم بهش میگم مساله میکنه. متلک این گفت، طعنه زد به احکام اسلام که چرا مالیات میگیرید از ثروتمندا که بدید فقرا. این که اینو گفت خود این یارو وقتی مأمور زکات رفت خودش یه مرتبه یه پشیمون شد، حالا یا دید خیلی دیگه وقیح شده اینقدر خوب نیست، یا هم با خودش گفت که خب الان میره به پیامبر میگه بعد تو پرونده من ثبت میشه مشکلی برام به وجود نیاد. یکی از دو تا حالا اونو نقل نشده که کدومه. خودش بلند شد مالیاتشو پاشو آمد مسجد النبی خدمت پیامبر که مالیاتشو بده، که بگه نه من اینو نگفتم، منظورم این نبود، سوء تفاهم شد و من ظرفا. پیامبر راش نداده، گفتن فلانی آمده وقت ملاقات میخواد. پیامبر فرمودن نه، گفتن که مالیات شو آورده، گفتن ازش نگیرید، پولشو برداره و بره. اینو قرآن میفرماد که این یک رتبه ای از دو چهرگی و دو شخصیتی و نفاق و این خیانت به خدا، دور زدن خداست. اون موقع یه چیزایی میگی بعد که مشکلت حل میشه یادت میره، بعد شروع عوض میشه و این قرآن ازش تعبیر میکنه به نفاق. یعنی ظاهرت مذهبیه، واقعا لا مذهبی، ظاهرت همین حرفا رو میزنی، زیارت میری، عزاداری میکنی، ادای مذهبی در میاری، ولی در واقع به هیچ جایی دل نداری، باطنت کافره، ظاهرت متدین مؤمنه. و خداوند این آیه میفرماد خب حالا خداوند کار میکنه با همین وضع ادامه بدی و بمیری، با همین وضع برانگیخته بشی تا روزی که خداوند رو ملاقات کنی. این خیلی آیه تکان دهنده ای، من همش میترسم که یه بخال ما که دیگه پیر شدیم داریم میمیریم دیگه، ولی همش نگران این بودم و هستم که آدم مصداق این نشه. و دیدیم خیلی ها رو بعضی ها رو که شدن، یعنی دیدیم آدمی که به سن شماها بود خیلی انقلابی، خیلی متدین، فداکار، اردوی جهادی میرفت، جبهه میرفت، خدمت به فقرا میکرد، اینا نماز جماعت و اینها تو دانشگاه این و اون. 30 سال گذشت از اون موقع، الان باور نمیکنی که این آدم هم آدمه. هر کاری میکنه برای که پول و ریاست داشته باشه. خودش هم اینا رو خلاف نمیدونه، یعنی نمیگه اینا من منحرف شدم، میگه من هم آدمم، واقع بین شدم، تجربه بیشتر شده، مسیری هم که میرم مسیر بدی نیست، من نه حق کسی رو خوردم، نه دزدیدم، نه پول داره بردم، خودم به این مقام رسیدم، خودم اینجوری شدم، به این مقام علمی، اجتماعی، سیاسی. تازه اینجا این آیه در مورد کسی نیست که دچار فساد اقتصادی و دزدی و فلان نشد، نه، یعنی هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. این تیپولوژی، این روشش، منشش عوض میشه. گفتم این آیه هم در جریان باشه، چون ما خیلی قرآن گاهی میخونیم مثلا توجه نداریم راجع به چی داره حرف میزنه، زود ماها حرف میزنه، تمام این آیه ها مربوط به ماهاست، خطراتی که ما رو تهدید میکنه، خطراتی که انسانیت ما رو تهدید میکنه. و قرآن میفرماد وظیفه اول شما مدیریت، به ما میگه میفرماد مدیریت خودتون و خانوادتون، نزدیکترین افراد به خودتونه. مسئول اعمال خودتی، خانواده نهادش که در چشمه همه چیزه. اگر ارزش ها اونجا رشد کرد و ضد ارزش ها خشک شد، بعد تو جامعه کار اتفاق میفته. اگر خانواده متلاشی شد یا خانواده گرفتار این تلاها شد، امکان نداره با خانواده بد، خانواده های بد جامعه خوب بشه. این هم به تأکید دیگر قرآنه که میفرماد شما به ما میگه که هی ما میگیم اون خرابه، این خرابه، اون اونجوری، اونجا مشکل داره. خیلی خوب، اونجا مشکل داره، تو مسئول خودتی، باید خودت اصلاح کنی، بعد باید مراقبت کنی از خانوادت. حالا خانوادت به وظیفش عمل نکرد، اونم تو مسئول نیستی، تو مسئولی وظیفت رو انجام بده. اگر او نخواست و پس زد، مسئول اعمال خودشه، انسان مستقلیه. ولی فرمود اول مراقب باشید، خودتون آدم باشید. قرآن فرمود خودت انسان باش. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو از عذاب حفظ کنید، از آتشی که در پیش دارید، محصول سبک زندگی خودتون. و اهلیکم، خانوادتون رو مراقب اصل خانواده باشید و مراقب مشتاق خانواده که خانواده خودته. بعد از این شما در کنار این مسئول جامعه هم هستی در حد توانت. پس هر کسی، چه مرد چه زن، یک مسئولیت داره در مورد خودش. خودت رو آدم باید حفظ کنه تا میتونه رشد کنه و خودش رو پاک نگه داره. دو، در مورد همسرش، فرزندانش، خانوادهش. سه، مسئولیت در برابر جامعه بشریت، از محله خودت تا کل محلات جهان، همه جهان، تا حد توان. اینم یک حالا بفهمید دفعه باش. حالا ایشون هم یک سوال دارم بپرسن. چشم،
به نظر شما الان جمعه دانشجو باید چی کار بکنه؟ یا حوزه باید چی کار بکنه؟ اگه بخواد به داد مردم برسه و جلودار یه حرکت باشه، از اون طرف هم هنگ ضد انقلاب
و این وضعیت. اولا از انگ نترسید، شما هر کاری بکنی بدی انگ میزنه، اینو بذارین کنار. انگ خوردن بازدارنده نباید بشه برای شما، و مطمئن باشو کار و وظیفت رو درست انجام میدی، هر چی میخوام بهت بگم. ولی اونی که باید ازش مطمئن باشه، یا کار درست رو میکنم، سخن درست میگم یا نه. اون حالا چه بکنیم؟ الان هم مثل همیشه است. همیشه وظیفه ما چی بوده؟ شما و ما الان هم همونه. اگر جایی فساده، باید مبارزه کنی، اعتراض کنی، افشا کنی. اگر فساد نیست، ناکارآمدیست، ضعف، باید کمک کنی. اگر جایی نه ناکارآمد ممکن نباشه، طرف ممکن هم آدم پاکیه، هم واقعا داره تمام ظرفیت تلاش میکنه. موانعی وجود داره، موانعی وجود داره که او هم نمیتونه، این هم نمیتونه عبور کنه. این بازه وجه. ببینید مسئولینی که تو کارشون مشکل پیش میاد سه دسته هم. با اینا سه نوع مواجهه باید داشت، چه الان چه اون موقع چه صد سال دیگه، همینه. یه دشون هستن تو حکومت مشروع قانونی، حالا تو حکومت فاسد که اصلش فاسده، باید انقلاب کنی، اون نمیشه اصلاحش کرد، نمیذارن اصلاح کنی، باید انقلاب کنی. حالا انقلاب شده، بعد انقلاب رفع موانع اصلاحه. انقلاب یعنی دیگه موانعی برای اصلاحات، اصلاح کردن وجود نباید داشته باشه، سیستم جلوی فساد نیسته. قبل انقلاب میستاد، الان نمیسته، همکاری میکنه برای اصلاح. خب حالا یه جایی اگه خرابی میبینی، اون مسئول اون کار هر حوزه‌ای، یکی از این سهالت داره، یا نمیداند یا نمیتواند یا نمیخواهد. اگر نمیداند آگاهش کنه، اگر نمیتواند کمکش کنه، اگر نمیخواهد افشاش کنه. این وظیفه همیشه است. مهم نیست چه دولتی چه دوری. زمان شاه قبل انقلاب اصلا سیستم کلن نمیخواست، فاسد بود. الان سیستم فاسد نیست، فساد ولی در سیستم هست. فساد در سیستم غیر از فساد سیستمه. قبل انقلاب فساد سیستم بود، الان سیستم فاسد نیست، میخواد صالح باشه، میخواد درستش کنن. یه جاهایی هم موفق شدن، یه جاهایی هم نه. اگه مقصره باید باش یه جور برخورد کنی، باید جلوش بیشتی. اگر قاصره مقصر نیست، باید ببینی که تو که اینجا الان مسئولیت این کار رو بوده گرفتی، تو بلد بودی یا نبودی؟ چرا وقتی بلد نبودی آمدی مسئولیت رو قبول کردی؟ این هم باید توبیخ بشه. اما اگر طرف بلده، میتونه، میخوادم کار کنه، اما موانع، مشکلات داخلی خارجی، مسائل ساختارها و اینا مسائلیه که نمیتونه، خواهی باید کمکش کن. اما تشخیص مسائل داشتی با خود تو.